اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. امروز پنجشنبه 9 آگوست سال 2018 میلادی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان است و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. صدها جنگجوی گروه مرتبط با داعش که هفته گذشته در ولایت جوزجان به حکومت افغانستان تسلیم شدند، اسرای جنگی اند، نه مهمانان با افتخار. جوزف ووتل، فرمانده قمندانی مرکزی اردو ایالات متحده، با بیان این مطلب میگوید که جنگجویان تسلیم شده داعش تحت پیگرد قرار گرفته و به خاطر جرایم مرتکب شده ایشان پاسخگو خواهند بود. آقای ووتل روز چهارشنبه گفت که حکومت افغانستان به آنان اطمینان داده است که با آن جنگجویان شاخه خراسان داعش به مثابه اسرای جنگی برخورد خواهد شد. آقای ووتل به شبکه خبری NBC امریکا گفته است صدها جنگجوی تسلیم شده از جوزجان به زندانهای حکومتی انتقال یافتند، جایی که آن افراد تحت بازجویی قرار گرفته و به خاطر هر جرمی که انجام دادند پاسخگو قرار خواهند گرفت. بیشتر از این، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز در یک جلسه شورای وزیران تاکید کرده بود که جنگجویان تسلیم شده داعش مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر با انتقاد از ایران آن کشور را مخالف صلح جهانی و ترویج دهنده دهشت افغانی توصیف کرد و از متحدان امریکا نیز خواست از تلاش‌های واشنگتن در جلوگیری از دسترسی رهبری ایران به منابع مالی حمایت کنند. مایک پامپیو در توییتی که روز چهارشنبه یک روز پس از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران منتشر کرد نوشته است امروز رژیم ایران در آن کشور با صلح و ثبات جهانی در تضاد است. آقای پامپیو از متحدان و شرکای آمریکا خواسته به واشنگتن ملحق شوند و دسترسی رهبری ایران را به منابع مالی برای سرکوب مردم ایران و تشویق و دهشت افغانی در سراسر جهان متوقف سازند. ایالات متحده تحریم‌های جدید را علیه روسیه وضع می‌کند. واشنگتن روز چهارشنبه با بیان این مطلب تاکید ورزید که روسیه با بکارگیری سلاح‌های کیمیایی و بیولوژیک قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تحریم‌های در نظر گرفته شده علیه مسکو پس از پایان دوره 15 روزه اطلاع رسانی به کنگرس احتمالاً در 22 آگوست اجرایی خواهد شد. لندن روسیه را مسئول مسمومیت 4 مارچ سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در شهر سالزبوری انگلستان کرده است. زهری که ادعا می شود در دوران اتحاد جماهیر شوروی در آن کشور ساخته شده است. مسکو این اتهام را رد می کند، اما دولت رئیس جمهور ترامپ از موضع لندن حمایت کرده است. این در حالی است که رند پال سناتور آمریکایی روز چهارشنبه گفت که در جریان سفر اخیرش به روسیه نامه‌ای را از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دولت روسیه تحویل داده است. سناتور پال روز چهارشنبه در حساب رسمی توییتر خود نوشته است که هدف از سفر اخیرش به مسکو ترویج دیپلماسی در میانه روابط پرتنش بین واشنگتن و مسکو بوده است. رند پال پیشتر در مسکو اعلام کرد که از گروهی از قانونگذاران روسیه برای سفر به واشنگتن نیز دعوت کرده است. سفری که تاریخ آن تا هنوز مشخص نیست، اما اگر انجام شود نخستین مورد در 3 سال گذشته می باشد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. کمک‌ها به مناطق دورافتاده جزیره آسیب دیده از زلزله شدید یکشنبه شب اندونزیا آغاز شده است. اداره ملی مبارزه با فاجعه در اندونزیا آخرین رقم تلفات ناشی از زلزله به شدت 6.9 ریکتر را 131 تن اعلام کرد. اما سایر ادارات حکومتی به شمول اردوی آن کشور رقم بسا بلندتر تلفات را گزارش دادند که به 226 تا 381 تن می‌رسد. آب آشامیدنی، مواد غذایی، سرپناه و کمک‌های طبی از نیازمندی‌های اولیه افراد آسیب دیده در جزیره اندونزیا گفته شده است. نزدیک به 1500 نفر در شفاخانه‌ها بستری شده و به گفته مقامات آن کشور 156000 نفر بی‌خانمان شدند. بیشترین رقم تلفات ناشی از فروریزی سقف یک مسجد بوده که در آن گفته می‌شود حدود 100 تن جان باختند. سازمان‌های امور صحی هشدار می‌دهند که عملیات اردوی سوریه در ولایت ادلب ممکن است بیش از 700000 نفر ساکن آن ولایت را آواره سازد. با گزارش رویترز، گروه‌های امور صحت که تحت رهبری سازمان ملل متحد فعالیت دارند، این مطلب را در یک گزارش ماهانه خود اعلام کردند. بسیاری از درگیری‌های اردوی سوریه با توافق میان شبه نظامیان و دولت پایان یافت که طبق آن شورشیان و اعضای خانواده آنان به ادلب منتقل شدند. با ورود افراد آواره به ادلب، تعداد آنان در آن ولایت به حدود 2,500,000 نفر رسیده است. گزارش ماهانه گروه های امور صحی حاکی است که انتظار می رود با افزایش خصومت ها در شمال غرب سوریه طی روزهای آینده 250,000 تا 700,000 نفر در ادلب و مناطق اطراف آن آواره شوند. منشی عمومی ملل متحد میشلی بچلت رئیس جمهور پیشین چیلی را برای رهبری اداره حقوق بشری ملل متحد برگزیده است. کمیشنر جدید حقوق بشری ملل متحد باید توسط 193 عضو مجمع عمومی آن سازمان تایید گردد. میشلی بچلت از زنان پیشگام در دفاع از حقوق زنان بوده که از 2014 تا 2016 برای دومین بار ریاست جمهوری چیلی را به عهده داشت. اگر میشلی بچلت آرای سفرای مجمع عمومی ملل متحد را به دست آورد، در 31 اگست جانشین سید رعدالحسین دیپلمات اردنی و عضو خانواده شاهی آن کشور خواهد شد. رعدالحسین از منتقدین سرسخت تجاوز و نقض حقوق بشر در ده ها کشور جهان از میانمار گرفته تا هنگری و ایالات متحده و سوریه بوده است. و خبر آخرم این که اداره کمک رسان ملل متحد روز چهارشنبه از اسرائیل خواست به خاطر جلوگیری از توقف فعالیت شفاخانه ها و تسهیلات صحی اجازه دهد تیل به باریکه غزه انتقال یابد. پس از درگیری جنگجویان حماس حاکم در باریکه غزه و نیروهای اسرائیلی، تنش میان دو جناح افزایش یافته است. تبادله آتش میان اسرائیل و حماس در حالی صورت می‌گیرد که مصر با عنوان میانجی تلاش می‌ورزد میان اسرائیل و حماس یک آتش بس نافذ کند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنوندگان گرامی، خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. افغانستان که از گذشته ها تغییرات و تاثیرات اقلیمی را تجربه می کند، در مقابل حوادث طبیعی آسیب پذیر بوده و این تغییرات اقلیم می تواند پیامدهای این حوادث را چند برابر افزایش دهد، مگر اینکه تدابیر مناسب جهت ارتقای ظرفیت سازگاری کشور در مقابل تغییرات اقلیم اتخاذ گردد. در مورد امکان کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه را با غلام محمد ملکیار، معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست انجام داده است که آن را به توجه شما میرسانم.
آقای ملکیار، میخوایم بدانیم تازه ترین گزارش اداره ملی حفاظت از محیط زیست بیانگر چه نوع وضعیت اقلیمی در افغانستان است؟
آخرین راپور ما، این دومین راپور ملی ما، چند قبل تقریبا 6 ماه قبل آماده شد و با تکلیف کلمسیون تغییر اقلیم ملل متحد سپرده شد. به این گزارش ما با ارقامی که جمع‌آوری شد و معلوماتی که ما سر سر کشور جمع‌آوری کردن در رابطه با خود اقلیم و تغییر اقلیم و عوامل تغییر اقلیم، راپور سال ما خیلی خوشایند نبوده، بخاطر که معلوماتی که گرفته شد، ارقامی که جمع‌آوری شد، یعنی در مجموع سکتور آب، قبلا سکتور زراعت بود، اما سکتور آب اولین سکتوری است یا اولین منابع که تغییر اقلیم بیشترین آسیب پذیری داره و وقتی که طبعا سکتور آب ما متضرر میشه، زراعت ما متاثر میشه، به خاطر که تقریبا 75% نفوس کشور با زراعت مصروف است و اقتصاد زراعتی ما وابسته به است.
ارائه گزارش به ملل متحد چی به بار آورد؟
چیزی که بسیار مهم است، ما در هر کاب یا هر کنفرانس اعضا سال یک بار دیدگاه و نظریات خود و موقف خود داشته باشیم تا از فرصتهایی که در سطح دنیا وجود داره و کشورهایی که عامل اصلی تغییر اقلیم هستن، عامل انسانیش هست، اونا مکلف هستند تا جبران خساره کنند به یک شکلی.
مسئله دیگه که باعث نگرانی ها شده، حفر چاهای خودسر است که منابع آبی به هدر میره و بر علاوه آب آلوده میشه. آیا در این قسمت کار صورت گرفته؟
در افغانستان چیزی که یعنی واقعا منابع آب متاثر ساخته، خصوصا منابع آب زیرزمینی ما، رایی که استفاده پراکنده از آب است، از سال 2013 شمسی تا حال است و ارقامی که ما داریم و از جبهه‌ای که صورت گرفته، تنها در شهر کابل بیشتر از 213,000 چاه نیمه عمیق و چاه عمیق حفر شده و اکثریتش خشک شده، باز دوباره حفر شده. اینه 213,000 چا در یک شهر که بیست کمتر از 370 کیلومتر مربع مساحت داشته باشه یک چیزی یک رقم بسیار بزرگ است. این خودش در منابع آب زیرزمینی ما بسیار تاثیرات سو داره. در پولیش شهرها کاسه آب یا مخزن آب طبیعی خود داشته باشن که بدبختانه در کابل امو اکویفرهای صاحب آبخیز ما که منابع شریان‌های آب زیرزمینی اکثرا بالا از فعالیت‌های غیر مجاز یا غیر قانونی صورت گرفته، خصوصا موضوع ساختمان‌های خودسر بالای منابع آبی ما که خودش یک ضربه بسیار خطرناک و مهلک وارد ساخته با منابع آب ما، یا بهره برداری غیر معقول از زمین و از منابع زمین و همچنان از بین بردن جبازارها میتونه در خدمت دپولی که استفاده بیروی از آب صورت میگیره در خدمت کاهش تغذیه منابع آبی زیرزمینی ما رول داشته باشد.
به نظر شما راه‌های ممکن برای جلوگیری از کاهش آب‌های زیرزمینی چی است تا از خشکسالی شدید در سر تا سر کشور جلوگیری شود؟
به قدم اول زیر آب باید مرکزی شود، یعنی یک یا چند منبعی که بتونه تمام شهر آب رسانی کنه یا آب بده، این میتونه که یکی از عامل باشه که بتونه در خدمت آبای زیرزمینی کمک کنه. و همچنان در اکثریت شهرهای افغانستان خصوصا شهر کابل بیشترین فابریکات تصفیه آب یا فابریکات که آب منرالی را عرضه میکنه در مارکت، این اکثریتش در شهرها داره که میکانیزم شکل است که اینا باید در بیرون شهر آب بگیرن تصفیه کنن و با مارکت های داخل شهر او را عرضه کنن.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
علی‌رغم آنکه احزاب سیاسی مطرح در کشور بر استفاده سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ولسی جرگه تأکید ورزیدند، اما کمیسیون انتخابات استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه را رد کرده است. اینک توجه کنید به مصاحبه همکارم لیلما حبیب عظیمی با محترم عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، برای دریافت دلیل یا دلایل عدم استفاده از این سیستم و پرسش‌های دیگر در زمینه.
خب بحث روی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات ولسی جرگه است. شما میفهمین در حالی که برخی از احزاب سیاسی مطرح در کشور برای استفاده از سیستم بایومتریک تاکید میکنن، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که از این سیستم استفاده نخواهد شد. دلیلی که از این سیستم استفاده صورت نمیگیره چیست؟ و اگر موضوع مسئله وقت است، پس چرا این اقدامات از قبل مد نظر گرفته نشده بود؟
به نام خدا و برد سلام، اما شکل شما در دیدین است کمیسیون مستقل انتخابات از مدت ها به این سو موضوع استفاده از تکنولوژی را در برگزاری انتخابات استقبال کرده و یکی از اولویت های کمیسیون مستقل انتخابات بوده، اما موضوع کاربرد تکنولوژی بنابر منفوذات متعدد هم از عدم اشتراک و علاقه مندی کمپانی های نامدار بین المللی، طولانی بودن پروسه تدارکاتی، مسائل مالی، عدم حمایه کافی جوانب ذی‌دخل به این شده که موضوع به چالش کشیده شده و کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ زمانی و از لحاظ بودجه‌ای نتانه موضوع استفاده از تکنولوژی را در این موقع اساس به خاطر برگزاری انتخابات ولسی جرگه استفاده کرده نتوانه. کمیسیون مستقل انتخابات امروز فیصله نمود که چنین موارد از لحاظ زمانی و از لحاظ بودجه‌ای و از لحاظ امو حمایت های جانب ذی‌دخل سبب شد که از این تکنولوژی استفاده کرده نشود و کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم میگیرد که موضوع استفاده از تکنولوژی را در انتخابات ریاست جمهوری آینده که در 31 حمل میشه روی از این رایزنی ها را با حکومت و جامعه جهانی آغاز کرده تا در این رابطه اقدامات صورت بگیرد.
بسیار خوب. خب با توجه به فرموده شما، کمیسیون گفته که از سیستم بایومتریک در انتخابات آینده ریاست جمهوری استفاده میشه، به نظر شما استفاده از این سیستم در انتخابات ریاست جمهوری از چی مزایای برخوردار خواهد بود؟
استفاده از سیستم تکنولوژی در انتخابات ریاست جمهوری یک اقدام خیلی نیک و خواهد بود که ما را در شفافیت بخشیدن بیشتر پروسه های انتخاباتی کمک بکنه و از لحاظ زمانی، از لحاظ بودجوی و از لحاظ شفافیت و پروسه انتخابات ریاست جمهوری خیلی مهمت و کمک خواهد کرد.
بسیار خوب. خب در این زمان برخی از احزاب سیاسی اقدام کمیسیون مستقل انتخابات غیر مسئولانه میخوانند. نظر شما در مورد چیست و آیا بازنگری در زمینه صورت خواهد گرفت یا خیر؟
همون شکل که شما در جریان هستین، کمیسیون مستقل انتخابات 5 بار نشست ها را در حضور داشت، رهبری حکومت، نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب جریان های سیاسی برگزار کرد. متاسفانه خواست احزاب در این موقع زمانی خیلی ناوقت بوده و کمیسیون مستقل انتخابات از خواست احزاب و طرحهای احزاب با کمال میل استقبال و حمایت میکنه، اما همان شکل که شما میدانین از لحاظ زمانی، از لحاظ بودجوی در این موقع خیلی ناوقت است و امکان پذیر نیست. اما کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ عنوان مخالفت خود را با استفاده از تکنولوژی نداشته و نداره، اما کمیسیون مستقل انتخابات زمینه نظارت بیشتر را به خاطر شفافیت هرچی بیشتر پروسه های انتخاباتی و احزاب و جریان های سیاسی مساعد میسازه و موضوعی که احزاب 3 مورد را خواستار بودند. یکی موضوع تغییر سیستم انتخاباتی بود که متاسفانه از لحاظ قانونی وظایف کمیسیون مستقل انتخابات نیست و کمیسیون مستقل انتخابات ناگزیر است تا مطابق با قوانین انتخابات را برگزار بکنه. موضوع دیگه که نظارت خواستار نظارت بیشتر بودن، کمیسیون از این طرفشان استقبال میکنه و زمینه بیشتر نظارت برشان مساعد میسازه. موضوع سوم که موضوع استفاده از بایومتریک در زمان روز رای دهی بود که من قبلا یادآور شدم، موضوعات مالی، موضوعات زمانی و موارد دیگه بوده که در این موقع زمانی امکان پذیر نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مطبعه برای چاپ اسناد بهادار در کابل ایجاد می شود که جاگزین مطبعه سکوک فیلی خواهد بود. قرار است در این مطبعه اسناد چون شهادت نامه، پاسپورت، کارت هویت، لایسنس رانندگی و غیره اسناد بهادار به چاپ برسد. به این منظور طرح یک مرکز آموزشی برای کارمندان آینده این مطبعه تکمیل شده است. در رابطه با چگونگی کارکردهای این مطبعه، حفیظ آصفی مصاحبه با قاهر حیدری مشاور ارشد وزارت مالیه انجام داده است که با سخنان آقای حیدری در مورد مرکز آموزشی برای پرسنل مطبعه نامبرده آغاز می شود.
این مرکز آموزشی است برای پرسنلی که در آینده یک مطبعه اسناد مسکون ساخته می شود. فعلا ما اون که تداب گذاری کردیم ساختمان مرکز آموزشی برای پرسنل مطبعه آینده است. در اینجا با تکمیل ساختمان، ماشینالات و تجهیزات و همون ماشین چاپ بسیار مدرن تکنولوژی جدید نصب میشه و پرسنلی که در آینده بالای ماشینالات کار میکنه، اینا در اینجا از طریق متخصصین خارجی که به نمایندگی دولت آلمان جایزه وظیفه داره که ظرفیت سازی کنه از پرسنل مطبعه آینده.
وقتی که مطبعه میگیم، یعنی این مطبعه برای چاپ اسناد است، آیا این اسناد مربوط وزارت مالیه شامل چک ها، اسهام و غیره است؟ اگر در این مورد معلومات بدین.
این مطبعه اگر شما معلومات داشته باشی، فعلا ما یک تصدی به نام تصدی مطبعه سکوک داریم که از سالای قبل است.
بله.
موجود است و اونا متاسفانه ماشینالات و تجهیزاتی که دارن سالای بسیار قبل و سابقه است که با او کیفیت و مسئولیتی که اسناد بهادار ما شما ضرورت داریم، توانایی چاپ و اسناد مطبعه نداره. به می خاطر باز جلالت ما رئیس صاحب جمهور تصمیم گرفت که یک مطبعه جدید با استاندارد بین المللی ساخته شود که در اینجا ما تمام اسناد بهادار به شمول پاسپورت، استیکر ویزه، براینده تذکره برقی، کارت سلاح، جواز سیر، لایسنس دریوری، سند فراغت، اکادمی پولیس و از پوانتونه وزارت تحصیلات عالی و همچنان صنف 12 و تمام وثیقه خطه شرعی، قباله ها و نکاحات و تمام اسنادی که بهادار است دیگه با یک مسئولیت بسیار بلند که غیر قابل تقلب باشه دیگه چاپ شود.
من میخواستم ضمناً بپرسم که آیا در آینده در این مطبعه که به اصطلاح جاگزینی مطبعه سکوک میشه قرار هست که این مطبعه هم امکانات چاپ بانک نوتا را در آینده داشته باشه؟
پروژه فعلی که ما روی دست داریم چاپ بانک نوتا در این شامل نیست، منتها در مجالسی که جناب جلالتمام رئیس جمهور با سفیر جرمنی یا سفیر آلمان داشتن اونا از این موضوع یادآوری کرده و از ما بر ما هدایت دادن که صحیح انکشافی در امو جای در نظر بگیریم که در آینده باز امو تجهیزات مورد ضرورت چاپ بانک نوتا هم دیگه نصب شوه و او به کار آغاز کنه. من تا در این مرحله ما صرف چاپ پاسپورت و تذکره الکترونیکی و ویزا و دیگه اسناد بهادار کاغذی و سعادت نامه و اسناد پوانتونا و چیزها را دیگه در نظر داریم. چاپ بانک نوتا مرحله دیگه است که اگر او را هدایت بعدی برسه انشاءالله اکثر زوم کار شروع میشه.
بسیار تشکر آقای حیدری. ضمناً میخواستم بپرسم که خود مطبع قرار است در چی زمان تعداد گذاری شود و روش کار شروع شود؟
فعلا پروسه تدارکات تعمیر اصلی مطبع تحت کار است. نظر به پلانی که ما داریم در وسط نوامبر سال جاری باید قرارداد ساختمانش امضا شود با شرکت برنده. در اون صورت باز تا آخر 2020 ساختمان تکمیل میشه و مطبع آماده میشه که به چاپ اسناد بهادار شروع کنه.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
وقتی ایالات متحده تعزیرات را مجدداً بر ایران وضع کند، امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که خیلی از آن متضرر خواهد شد. این کشور از شریکان عمده تجارت ایران بوده است. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
وقتی ایالات متحده از موافقتنامه هسته‌ای ایران خارج گردید و اداره ترامپ یک بار دیگر تعزیرات اقتصادی را بر ایران وضع کرد، امارات متحده عربی از آن بیشتر متضرر خواهد شد. در امارات متحده عربی، دبی بزرگترین شهر این کشور است که مرکز عمده صادرات مجدد به همسایه شمالیش می باشد. اما طوری که معلوم می شود تعدادی از ایرانی ها می خواهند تا تجارتشان را به جاهای دیگر انتقال دهند، زیرا آنها استدلال می کنند که تجارت برایشان مشکل زا شده است. کشتی های مملو از مال تجاره از دبی در رودخانه دبی به صورت قطار صف کشیدند و مقصدشان ایران است تا در آنجا این اموال خیش را به فروش برسانند. صادرات و واردات بین امارات متحده عربی و ایران در سال 2017 به 17 میلیارد دلار می رسید. اما در این اواخر میزان تجارت بین دو کشور رو به کاهش نهاده است. حسین اصرار حقیقی عضو شورای تجارتی ایران در دبی می گوید:
Trade has dropped down. At peak years ago, Iran used to be
تجارت بسیار کاهش یافته است. در سالهای قبل که تجارت در اوجان بود، ایران دومین مقصد صادرات مجدد امارات متحده عربی بود. در این اواخر جمع کل تجارت امارات با ایران تنها بین 5 تا 6 میلیارد دلار تخمین می شود.
برای قرنها کشتی ها امتعه تجارتی را از دبی به ایران انتقال می دادند. فاصله بین دو کشور از طریق آبی تنها 150 کیلومتر است. این راه تجارتی تاریخی برای قرنهاست باز بوده است، ولی در این اواخر با تعزیرات بر ایران، خصوصا در شرایط فعلی که امارات یکی از کشورهایی است که به سختی از تعزیرات ایالات متحده علیه تهران پشتیبانی می کند، این تجارت کاهش می یابد. منابع تجارتی به شبکه جهانی تلویزیونی چین گفتند که در نتیجه موقف سختگیرانه در برابر ایران، صدها ایرانی مجبور شدند تا کاروبار خود را به سایر کشورها در منطقه انتقال دهند، به خصوص که مشکلات بانکی مانع کار آنها می گردد. حسین اصرار حقیقی، عضو شورای تجارتی ایران در دبی، می گوید
ترانسفر آف فاندز اور پیمنت آف واتور یو بای از
انتقال وجوهی مالی شاهرگ هر نوع تجارت است. هرگاه قادر به این کار نباشید، طبعاً کانها راه‌های بدیل را می‌یابند.
خانواده مظفریان یک زرگری را که 200 سال قبل آغاز کردند در دبی ادامه می‌دهند. او می‌گوید اثرات ناگوار تعزیرات متداوم آمریکا بر ایران منفی می‌باشد. تعزیرات می‌تواند برای برخی از کشورها مفید باشد. ریال ایران از اپریل تا حال نصف ارزش خود را از دست داده است، خصوصا از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از تعزیرات جدید کشور بر ایران صحبت کرد. این حالت باعث شد که برخی از ایرانیان در صدد خریداری طلا برایند. عباس مظفریان، مالک زرگری مظفریان، میگوید
We're talking about the people who has got the money, maybe they can buy gold or diamond or some other, you know.
من در مورد کسانی صحبت می کنم که آنها مالک پولند. ممکن آنها قادر به خرید طلا و الماس یا چیز دیگری که ارزششان بلند می رود باشد. اما آنهایی که پول ندارند و نمی توانند چیزی بخرند، این مردمانی هستند که رنج می کشند.
در دبی نگرانی های وجود دارد که اقتصاد این شهر ممکن متضرر شود، چون ادامه تجارت با شریک قدیمیش پر خطر می گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، رشیده طلیب، یک قانونگذار سابق دموکرات، با شکست 5 حریف انتخاباتیش در ناحیه 13 انتخاباتی در ایالت میشیگان، یک قدم دیگر به ورود به کانگرس نزدیکتر شده است. در صورت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر، رشیده اولین زن مسلمان خواهد بود که به کانگرس ایالات متحده راه پیدا می کند. شرح بیشتر را از همکارم یلدا بکتاش می شنوید.
اهلام جبارا که در ایلینویز شیکاگو زندگی می کند، 6 ساعت از شهر دیترویت فاصله دارد. این به این معنی است که او نمی تواند در انتخابات میان دوره‌ای رای بدهد. اما رقابت ناحیه 13 انتخاباتی میشیگان برای او مهمتر و شخصی تر از آن بود که شرکت در آن را از دست بدهد.
من به عنوان یک مسلمان و یک امریکایی فلسطینی تبار اینجا حضور دارم. رشیده از من نمایندگی می کند.
با وجود این که این انتخابات در میشیگان برگزار می شود، کمپاین طلیب به خصوص برای زنان مسلمان آمریکایی در سرتاسر کشور پیامد تاریخی دارد.
از دختران جوان زیاد پیام دریافت می کنم. مانند این یکی از نیویورک می گوید: سلام، شما مرا نمی شناسید، اما نام من هما است. من می خواهم که شما بدانید که من این انتخابات را از نیویورک دنبال می کنم. این فوق‌العاده است.
و همین رای دهندگان بودند که در پیروزی رشیده در این انتخابات تأثیر و سزایی داشتند. با وجود این که رشیده تحت تأثیر این پیروزی دچار احساسات شده بود، اما از این فرصت استفاده کرد تا از اهمیت این لحظه تاریخی برای فامیلش یاد کند.
می خواهم از مادرم و همه خانواده‌ام که همکنون از طریق تلویزیون از فلسطین مرا تماشا می کنند تشکر کنم.
از آنجایی که هیچ رقیب جمهوری خواهی در انتخابات ماه نوامبر حضور ندارد، انتخابات میان دوره‌ای تنها رقابت خواهد بود که رشیده باید قبل از راه یافتن به کانگرس با آن روبرو شود. در این فاصله نیز آمریکایی‌های مسلمان در سرتاسر کشور از نزدیک این رقابت‌ها را با امید به برنده شدن رشیده دنبال خواهند کرد. به زودی زنان دیگری چون رشیده هم ممکن به پیروزی دست یابند. ایلان عمر که یک قانونگذار آمریکایی سومالیایی تبار است نیز برای احراز یک کرسی کانگرس در 14 آگوست به رقابت خواهد پرداخت. در صورت پیروزی ایلان نیز در نهایت در کنار رشیده در کانگرس آمریکا خدمت خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.